أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ما شاء عنایت داشتید که حضرت امام کاظم علیه السلام نوعی از پیشنهاد تفکر دینی رو و نوعی از سلوکی رو که یک اندیشمندی مثل جناب هشام ابن حکم باید پیروی کند و پیدا کند رو با ایشون در میان گذاشتن. جلسات قبل عرض شد حضرت با کسی رو به رو هستن که عامی نیست، خودش اهل فکر و تفکر است، داستانی هم داره، حتی اگه رفقا برسن در اون جزوه هویت گم شده شیعه اصلا داستان ملاقات هشام با امام صادق و این حرفا خیلی عجیبه. خودش یه یلی میدونسته، اومده از حتی امام صادق نصیحت کنه و چقدر خوب فکر میکرده است که میفهمد اصلا قضیه آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین چیز دیگه است، که این خلو بحث داره که خیلی عجیب امام فهمیدندش و اونم امامو فهمید، که داستان مفصلی داره که خوبه که روش فکر کنیم. من تصورم اینه که حضرت امام کاظم علیه السلام میدونن دارن با چه حرف میزنن. از نظر من با نهایی ترین انسان آخر الزمانی، یعنی هشام را شما نماد یک متفکری بگیرید که هزاران دغدغه دارد، خوب فکر میکنه، مسائل جهان خودش رو میشناسه و حضرت دارن با یک انسان متفکر بزرگ صحبت میکنن. تو این فضا حالا بحثا رو داشتیم ادامه میدادیم. اون متنی که اون جلسه نصفش رو خوندیم، اون نصف دوم رو خوبه که بازم بمونیم، که حضرت به جناب هشام تازه از قول امام حسین علیه السلام یه موضوعی را میارن وسط، میفرمان که وقال علی ابن الحسین، یعنی حضرت امام سجاد، که گفتم امام حسین نه، بعد از قول امام سجاد یه موضوعی را با جناب هشام در میون میذارن که چی؟ که مجالست الصالحین داعیتون الی الصلاح و ادب العلماء زیادتون فی العقل و طاعت ولاة العهد تمام العز و استثمار المال تمام المروه. میگن که جناب هشام به این فکر کن که جناب علی ابن الحسین علیه السلام اینجور با ما صحبت کردن، در این میان باش که چی؟ مجالست و صالحین داعیت و الاسلام. روش بلدید خودتون، یه فرهنگیه که میگه آقا انسانها باید با انسانهای صالح یه نوع انس و معانست و ارتباط داشته باشن تا انگیزه صلاح و دل دادن به حقیقت پیدا کنه. خودتون میدونین که به قول امروزی ها میگن یکی از ضربه هایی که جهان مدرن به بشر زد، انسان ها را فردگرا کرد، حالا اصطلاحش هست ایندیویدوالیسم. خیلی هم عجیبه و تقریبا ما نمیدونیم چه بلای سر ما اومد. ساده ترینش دقت کردین، الان مفصل اینا رو بزرگان بحث کردن، مردم آپارتمان نشین شدن. فرق آپارتمان با خونه های قدیمی ها داشته باشید، عرایزی داشتیم ما در جای دیگه، که اون کتابم بد نیست، انقلاب اسلامی و جهان گم شده اونجا شده است. مثلا شما در نظر بگیرید قدیم تحمل همدیگه رو داشتن، توی خونه 10 نفر بودن، هر کدوم توی اتاقی یه مطبخ مشترک داشتن. عمده این بود که بعدم کنار هم همه میفهمیدن. خب انسانهای وارسته هم بودن عموما، بالاخره کنار هم وارستگی بیشتر میشد. این روحیه گم شده است. حالا تو این شرایط، حالا که نمیشه بگوی که خب حالا مثلا بیام اون کارو بکنیم، کسی هم پیشنهاد نمیکنه اون کارو بکنیم، اما میگن متفکر نیست که در هر شرایطی اون اصولی که باید حفظ کنه دو حفظ کنه. نمیدونیم دقیقا حالا چه کار کنیم، اما اصل اینه که مجالست و صالحین داعیت و الاسلام، یه جوری باید کنار هم بودن رو و کنار صالحین و انسانهای وارسته بودن رو روش فکر کنیم. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه داعیت و الاسلام، یه نوع شایستگی خاصی میاره. من نمیدونم تجربه کردید یا نه، که بعضی انسانها را آدم نید خیلی خوبند، وقتی ناخون میزنید میبینه نه، یه رگه با یه انسانهای وارسته داشتن، من باشون روبرو شدم. یه حالا یه مثال، این شهید علی رضاییان که کنار مزار آیت الله اشرفی دفنن، سرداری خیلی بزرگتر از این حرف بودن، ما میدونم خدا این چرا اینقدر خوبه، بیش از حد خوبه، داستانی داره که داستانها داره. بعد متوجه بودیم این بنا بوده است، بنای سالمی هم دست تهران میره بنایی، اخیران هم الحمدلله یک مختصری براش شرح حالش دارن میارن بیرون. بعد این اتفاقی میره خونه آیت الله سعیدی بنا. خب میبینید این مرد یه مرد عجیبیست، آیت الله سعیدی هم نهان این بنا بنای عجیبیه. نتیجه داستان، نتیجهش یک مجاهد وارسته ای میشه که ما میگم حالا ساد علی آقا رضاییان، حالا ما میگفتیم برادر علی. عرض میکنم حالا داستانش مفصله، تو یه نکتهشه بگم بد نیست. اینشون خب اومد شد فرمانده سپاه داران، منم معلم بودم اونجا و فعال. خب ما شدیم معاون آموزشی سپاه و ایشون هم فرمانده و داستانها داره، ناشا کاری ندارم. روش سپاه ها که میدونین چطوری، خب باید بچه ها برن غذا بگیرن، خب یا میشن سر سفره بخورن. یه بنده خدا یه روحانی اومده بود از قم، مسئول به دادگاه انقلاب. خب همین علی خدا رحمتش کنه گفت حاج آقا این یکی این اتاقا در اختیار شما، یعنی کمک خاص بکنه، میتونست بگید ما سپاهیم کاری به دادگاه انقلاب نداریم. بعد حاج آقا اومد سر سفره نشست، نرفت غذا بگیره. بعد چای سپاه هم که اونش گفت حاج آقا اینجای خبرها نیست، بریم غذا بگیریم، ایشون بهش برخورد. بعد ما دیدیم که دو سه رو بعد سه تا روحانی اومدند و یه جوری دارن به علی، خلاصه یه جلسه گذاشتند و دیدیم علی دارن محاکمه میکنن این حرفا، و ایشون هم ماشاءالله با اون کمالاتش قرآن و نهج البلاغه را تقریبا حفظ بود، یه بنا داستانش مفصله. اینه اینقدر با اون صفای باطنی با اینا صحبت کرد که اصلا قضیه چی بوده، اینقدر خوششون اومد از این مرد الهی که بعد وقتی میخواستن برن بغلش کردن. من اصلا بغض میکنم اگه بگم چه صحنه‌ای بود، گفتن آقا ما اومده بودیم تو را ببریم، حالا حاج آقا را برداریم میریم. میخوام مثال بزنم که گاهی آدم آدمایی را میبینه که خیلی خوبن، بالاخره ما باید اینا را پیدا کنیم. من هرچی ناخون میزنم میبینم بسیاری ضعف‌های ما اینه که با آدمای صالح مرتبط نیست. به قول حالا من خودم هم لورم دیگه، لورم میگن خمشا، خودم دیگه شابم، کسی را نمیخوام که. ما تا خمشا هستیم، همون انانیت فرعونیت، خب معلومه که هیچی، اما فکر کنیم همه چی، نمیخوام روش خیلی بمونم به خصوص فراز بعدش. ببین حالا حضرت ساد، حضرت کاظم دارن به یک مرد حکیم بزرگی مثل هشام ابن حکم میگن قصه از این قرار است که باید صالحین هر جامعه را پیدا کنیم و معنوس بشیم. میگم الحمدلله ما خودمون به لطف الهی چیزی نشدیم، ولی واقعا ارتباط با بعضی از این بزرگان یه چیز فوق‌العاده‌ای بود. ما اگه چیزی هم هست در انس با اینها. اما حالا بعد صالحین چی؟ ادامهشو ببینید دیگه، میمونیم اگه بخوام. و ادب العلماء زیادتون فی العقل، و ادب علما بگوید که احترام به علما، اون روش علما، نظر به سیره علما عقل رو زیاد میکنید. اینجا نکته خیلی عجیبه که پس اگه میخوای عقل داشته باشی باید که علما رو پیدا کنی، غیر صالحین است اینجا، و بعدم سیره و روششون رو ببینید چه روشی هن. شما میدونید که علما یعنی اونهایی که عالمند به حقایق. از من بپرسی امام، رهبری، علامه طباطبایی، علما. یکی از دقتی که باید بکنیم، تو قرآن هم این را داریم، العلماء که میگه مثلا اینجا ورثت الانبیا، یا اونجا که سوره فاطر میگه فرماد که باید که با علما مرتبط باشیم. بعد علما یعنی کسایی که متوجه حقایق عالم میشن. ممکن است یه فقیهی اطلاعات خوبی داشته باشد از روایت ولی عالم نباشه. نمونشه شما دیدین یا شریعت مداری مشهور که روبرو امام هم واسطاد دیگه، تو کودتایی که بنا بود برای امام بشه ده قدس دادم دنبال بود، آقای شریعت مداری هم بود که بخونی اون کتاب آقای ری شهری، کتاب خوبی در این رابطه دارن. پس علما را به پایین حواستون باشه. علما یعنی اگه بخوام در یک کلمه بگم، آنهایی که سنت های عالم را میشناسن. اگه این روشن بشه که چرا میفرمان که ای هشام باید علما را پیدا کنی و با علما رابطه طوری باشه که درکشون کنی، حالا ادب العلما را اگه اینجور معنی کنیم، نتیجهش بشه که عقل زیاد پیدا میکنی. حالا نمونهش رو شما خودتون دیدین، حضرت امام نسبتشون با جریان فلسطین رو دقت کردید، یه نگاه یاسر عرفات داشت یه نگاه امام. خب یاسر عرفات هم که زندگی نامشه یه مجاهده است، مبارزه، مهندسه، دانشگاه مصر، یه نیروی قوی بوده، ولی یه مثلا مثلا فیدل کاسترو، مثل چگوارا. این که نمیتونه دیگه نهضتی که بناس مقابل کفر با صدر رو اداره کنه. بله کارا چیزی که کرد الفتح رو راه انداخت، ولی بعد هم دید نمیشه. چرا یاسر قضیه رو برد نگم، اون پیمان اسلو و عقب نشینی هایی خواست که افتضاح شد. حتی بعضی ها متقلن خودشون بعد که ایدن داره بیدار میشه از طریق زنش کشتندش. حالا این من کار ندارم. فرق امام با یاسر عرفات، یاسر عرفات که بیشتر تو فلسطینه، اما نمیفهمید خدا سنتی داره که نمیگذره ظالم به نتیجه برسد. این قاعده عالمه، مظلوم حتما خداوند مدافعشه. یاسر عرفات هیبت و قدرت و بزرگی های تکنیکیه اسرائیل میدونست، خیلی هم عجیبه. همین حالا هم مگه اسرائیل شوخیه؟ از داره علمی که میدونید عرض کردم، حتی این جریان فهبادایی که دارد به اوکراین میده برای اینکه ناتو سر به سرش نگذاره، اسرائیل میده. داستان دارد که فشار میارن که باید کمک اوکراین بکنید، با ناتو کمک کاری کنید، میخواد دو دوزه بازی کنید که هم کمک کنید هم به اصطلاح یه خورده هوا روسیه هم داشته باشه. از این کاری که سیاسیون دنیا میکنه. ولی چی تو میشه که یه جریان پیدا میشه روبروش با میسه. شما حماس رو نمیدونم شیخ چی یاسین بود که بعد شهیدش کردن، شیخ سعید بود به نظرم، سعید یاس. خب عالم متفکر سنی است، یه تعبیرای از راجبه حضرت امام داره که خودش عجیبه. یعنی چرا؟ یا همه آقای هنیه امام جمعه و جماعت اهل سنته، اینا که فهم قرآنی دارن، سنت ها رو میشناسن، فرق میکنه با کسایی که اطلاعات کثیر دارن. حضرت امام و رهبری اینجا ببینید میخوام عرضم رو دقت بفرمایید که کدوم عاقل بودن. خب یاسر عرفات که خائن نبود، که عاقل نبود. عاقل یعنی کی؟ یعنی کسی که سنت ها رو بشناسه، و سنت ها فقط امروز در قرآن هست. مکرر من عرض کردم در حدی که گاهی رفقا را خسته میکنم که شما المیزان را که مطالعه میکنین، المیزان یعنی تفسیر قرآن. خب که اگه از من بپرسی المیزان به عنوان تفسیر قرآن یعنی چه، میگم یک مجموعه تذکر به سنت های الهی که اون جزوه هم که ظاهرا حاشیه کتاب شد به نام راز سقوط تمدن ها در المیزان. اگر اون عرایز ما رو هم اونجا ملاحظه بفرماید، مثلا با شواهد قرآنی که جناب علامه میفرماد اومده میگم آقا چی تو میشه که سنت ها دی که اینا نشونه ما میدن که سقوط میکنن حاکمان ظالم یا تمدن های ظالم. این خیلی مهم است رفقا، که اگر میخواید عاقل باشید حساس بشید به سیره علما، ادب العلماء. علما کیان؟ اینجا ما گیر نیفتیم. علما مقایسه، حالا مثال تو خودی کشورمون ببین، آقای هاشمی آقا خیلی خوبه، باید تازگی آقا یه سایت یواش یواش رو رو شده دیگه. اونجا یه بار دیگه هم عرض کردم که آقا یه بار در مرعا فرمودن که ما صحبت کردن آقایون در رابطه با ارتباط با آمریکا، عرض کردم که چی میگیرید چی میدهید. بعد توی جلسه هست که این فیلمش اومد یواش یواش بیرون، که میگن که آقای هاشمی اینا گفتن که بالاخره باید یه جوری با آمریکا مذاکره کنین. بعد خود آقای دارن تو جلسه میگن، خود آقای هاشمی گفتن که ما در مقابل شما حرفی نداریم. بعد یه بار دیگه آقای یه جا صحبت کردن، اونا دوباره میگن که خود آقایون گفتن ما در مقابل دلایل شما حرفی نداریم. دلایل آقا یعنی چی؟ یعنی آقا خود که بلد اینا، یه قرآن شناس. من مکرر عرض کردم این که شما نگاهتون به رهبری به عنوان عالم قرآن شناس باید باشه، درو خود صحنه این را به ما نشون میده. تو همین کتاب خون دلی که لعل شد، عذر میخوام اینا رو تکرار میکنم، خیلی کتابیه که رو شوخی گفتم به رفقا خدا بکشه دادون اگه این کتاب رو نخونید. خب اونجا میبینیم که آقا تو این قسمتش میگن، خب اونجا که زندانم کرده بودن، بعد خوشحال بودم که این یارو در زندان انفرادی لای این در رو باز کرده که نور این کوریدور یه خطش بیفته توی این اتاق که من قرآن که میخوام بخونم بتونم. ببین حالا زندانش کردن، زندان انفرادیش هم کردن، عین خیالش نیست، خوشحال است که میتونه این قرآن را بخونه. چه حالا داستان داره. خب اینو میگن علما. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که متوجه سنت ها میشن. شما وقتی متوجه سنت ها شدی، تزول الجبال ولا تزول. حضرت امیرالمومنین به امام حسن میفرمایند علیه السلام، کوه هم به جنبه تو نجنب، مثل کوه بایست. خب نتیجه چی شد؟ عرض کردم روز شنبه. خب مگه اینا همه تلاششون نبود که اینجور قتل عام کنن تا تموم بشه؟ خب دیدین تموم شد، یا درست عکسش شد. به قول خداشون میگن که به این زودی دیگه ما نمیتونیم جبران کنیم. به قول ما که یه قدم بزرگی به سوی نابودی اسرائیل برداشته شد. من مسئله سیاسی قضیه را میخوام ربطش بدیم به سنت‌ها و اینکه عقلانیت علما اینه که متوجه این سنت‌ها هستن. حالا به ما میگن چی؟ به ما میگن که در واقع به ما هشام‌های جامعه امروزی بخوان بگن ادب العلماء زیادت و فلعقل. اگر بتونید با سیره علما معنوس بشید عقلتون زیاد میشه. به این معنا نیست که رفقا شما الان، خب ممکن است یکی بگه که خب الان میگه اسرائیل بیکار نشسته است، تا دیروز میگهش مثلا رزمندار رو بزنه، حالا همه رو دارد میزنه. همینه، عقلا اونایی هستن که متوجه میشن تو دل همین طوفان ها حقیقت جلو میره. میگه تو دفاع مقدس ما شهید ندادیم، خب اینا میخواستن ما عقب نشینی کنیم. بنی صدر هم که یادتونه که بنی صدر داشت عقب نشینی میکرد. خیلی عجیب بود که امام، حالا من اینا را عرایزی در جای دیگه داشتن، امام بودن که فرمودن که نه ما یک قدم عقب نشین نمی کنیم. که اگه یاد باشد اولاف پالمه اون روز از سازمان ملل اومده بودا، بنا بود که حالا ارتش صدام همینجا واستن، بعد ارتش یعنی یه عده‌ای از سازمان ملل بیان بین ما و ارتش صدام واستن تا حالا مذاکره کنیم. کاری که الان توی سوریه هست دیگه، این تو سوریه همین کاری کردن که من خودم رفتم دیدم، یه شهر را که مال سوریه هم بوده است دادن به بچه ها سازمان ملل که یه این دوتا دعواشون نشه. تا همچی کار امام گفتن نه ما دفاع میکنیم و حقمون رو میگیریم. ظاهرش که این نبود، ظاهرش این بود که دیگه تمام بود. یعنی اومده بودن تا پشت خرم‌آباد، پشت دروازه های اهواز، خودم رفتم دیدم جای اونا را، ولی یه چیزی را اونا نمیدیدن که خدا سنتش اینه که جبهه توحید رو تنها نمیذاره. ایناست که میگن علما. و شما هم امروز باید تو همین وادی، خب نتیجهش چی میشه؟ کی عاقل بود؟ امام عاقل بود و اون نتایج عجیبی که ما گرفتیم، نتایج عجیب گرفتیم. ای کاش این جمله امام دائم داشته باشیم که بعد از قطعنامه فرمودن که سالها طول می کشد که معنای این مبارزهی که ما شروع کردیم معلوم بشه. خیلی عجیبه، همون جایی که می فرماند خدا یا این مشعل شهادت را نگز خاموش بشه، خب سالها طول می کشد. چی پیش اومد نمی خواهیم روش بمونیم. بیشتر عرضم همینه که ما با ارتباط با علما متوجه سیره و سنت ها میشیم. طبق این سنت ها میمونیم. ظاهر میدون اینا نشون نمیده، همیشه سنت ها امر پنهان قضیه. ظاهر قضیه حتی ممکنه فرق بکنه، ولی اونا در دل انگور می را دیدن. اونها حقیقت را که جاریست در دل این عالم میبینن، میشن علمای صلوات بفرست. متن کامل کنیم. خیلی عجیبه است این جملات، فقط باید تو فضای خودش دنبال کنیم. و طاعت و ولات العهد تمام العز. خیلی جالبه، اطاعت از کسانی که اینها به عدل دعوت میکنن. ولات عدل میگه این عزت میاره. خب خودتون ببینید، یه عده‌ای میگن که آقا کوتا بیان، یه عده‌ای میگن اما کوتا نمیام، حق و باید حاکم کرد. لیقوم الناس بالقسط، مردم را میخوایم قیام کنن برای عدل. میفرماد که شما حساس باشید که ولات عدل را اگر پیروی کنین عزتتون زیاد میشه. خب شما دیدید دیگه اینا که همش رهبری، باز اینجا یعنی در واقع ولایت فقیه. علمای اصلی یعنی ائمه، بقیه علما ذیل اونا علما. ولات عدل اصلی یعنی امیرالمومنین و ائمه، ذیل اونها. اگر کسی سیره امیرالمومنین داشته باشید اونها را ما میگیم ولات عدل، که ولی فقیه به قول بزرگان این فقیه نه فقیه که صرف فقه، فقیه یعنی یتفقهون فی الدین، یعنی کسانی که در دین عمیق شدن. اصلا تفقه که میدونین معنیش یعنی چه؟ تفقه یعنی تعبیر به اصطلاح یکی از اهل لغت میفرماید صراحت العقل، یعنی تفقه یعنی عقلمون رو عمیق کنیم در فهم یه موضوع. حالا پس ولی فقیه یعنی کسی که ولایت ما رو دست گرفته است تا ما را در حقایق عالم وارد کنند. پس این در واقع ولات عدل یعنی کسانی که ذیل معارف حقیقی که قرآن و اهل البیت گفتن راهنمایی میکنن. و حواس بعضی ها پرته، ما در امور جزئیه طور نیست، امورات دست خودمون باشه، حالا بهش بگم دموکراسی هر چی میخوای بگی که بالاخره خیابون اینجا بکشیم یا اونجا بکشیم، اما کلیات قضیه اگه دست ولات عدل نبود که ما الان ذلیل میشدیم. و انصافا شما حساب کنید اون بنده خدا خب بلدین دیگه اینا رو، آقای هاشمی یادت نیست جملهشون گفت موشک میخوام چیکار؟ حالا شما حساب کنید، خب بالاخره همدون هم میدونید که این بچهای غزه، حالا چه جهاد اسلامی چه بچهای حماس، بالاخره خودشون اون صحبتی که اسماعیل هنیه اومد ایران بعد در شهادت حاج قاسم، اسماعیل هنیه عالم سنی اینجور پاک بازی نسبت به رهبری، خب به جهت اینه که میفهمید که ما دنبال حقیقتیم. آقای سالک به خودی من میفرمودم، آقای سالک تو جریان نهضت ها مسئولیتی دارن، آقای سالک فرمودن بچه ها جهاد اسلامی همشون شیعه هست ولی تقیه میکنن، حماس نبا میدین که جهاد اسلامی. وقت باز دقت کردین اون چند وقت که اسرائیل کیا را میزد؟ فقط سرداران جهاد را میزد و تصورش این بود که با حماس دیگه تونستس معامله را تمام کنه، ولی نگو که حواسش پرت بود که اصلا با اینا را حتما در جریان که میگفتن نه دیگه ما با حماس، خلاصه حماس میدونه که اگه بیاد ما تون میان و خب غافلگیر شد، خوبم غافلگیر شد. ولی حرف من اینجاست، همه شو همین که اسرائیلی ها میگن، میگن تقصیر ایران است. به چه اعتبار؟ خب به اعتبار اینکه ولات عدل یعنی فقیه، اونی که به دنبال حقیقت هست در سنن الهی، اینها کوتاه نمیان. وقتی کوتاه نیان جمله شبینین دیگه میفرماد که تمام الاس. انصافا اگه حرف آقای هاشمی، آقای هاشمی یعنی باشه، آقای هاشمی از نظر سواد دینی فقط فقه خونده است، صفر صفر است، منم در جریانم، یعنی آقای هاشمی حتی نصف سطر المیزان نخونده است. خب طوری هم نیست، اما من یه شخصی سیاسی و اجرایی که ما مشکل، اما چرا یه جایی بیاد مثلا خودش همسنگ رهبری بکنه که خودش میدونه عالم است به علوم دین؟ یه چیزای عجیبی من مکرر عرض کردم، آقای دکتر حداد برای خود ما گفت، من بهشون گفتم آقای دکتر حداد میدونی که فلسفه غرب استاد است، کانتی است به اصطلاح، اصلا استاد مسلم فلسفه کانت، و بعد فلسفه اسلامی هم تا حدی میدونه، اگه کتابای سه تا کتاب هست به نام شرح مبسوطه منظومه سبزواری، اگه نگاه کنین اون سه جلد گاهی مثلا نوشته است دکتر حداد، دکتر بوزرج و مهری، تو جلسات فلسفه آیت الله مطهری هم شرکت میکردن و زحمت هم کشیده است برای خودش. بعد خود ایشون بعد برام گفت که آقا چقدر خوب فلسفه خونده است، که اگه نگاه کنید تو کتاب سلوک ذیل شخصیت امام توی پاورقی مفصلی بر جریان فلسفه خوندن رهبری ها ما آوردیم. ولی دقت میکنین که روششون این است که خب بیشتر به معنای حالا شخصیتی، حالا ظاهرا خیلی فلسفی خودشون رو نشون ندن. اونجا یه جمله عجیبی دارن، میگن که البته فلسفه به سبک صدرا آینده افراد خودش را پیدا میکنن، نه از این جهت عرض کردم که بالاخره امام وقتی میخواد با گورباچوف بگه که بیا به طرف اسلام، چیا مطرح میکنه؟ ملا صدرا و ابن عربی. امروز که شما نمیتونید با این بشر امروز بگید آقا، به قول حضرت آقا، ما باید از نظر علمی و متقن با ادبیات فاخر با این بشر حرف بزنیم. و حضرت آقا چقدر خوب میدونن که اندیشه صدرا آینده ازش چه کارایی میاد. ما اصلا نمیدونستیم آقا این. بعد اونجا من مجموعه صحبت حضرت آقا راجع به ملا صدرا آوردم در اون کتاب. بیشتر منظورم اینه که خب ببینید، یه متفکری که خوب قرآن میشناسید، خوب فلسفه میدونید، خوب مسائل تاریخی و نمیدونم زمانی را میشناسید، اینقدر خوب رمان خونده است، خب این میتونه در این جهان امروز، به قول برژینسکی گفته بود چی؟ گفته بود آینده از آن جهان نیست که آقای خامنه ای مدیریت بکنه. آخر عمرش یه دو رفته بود دیگه. برژینسکی هم میشناسید، مشاوره کارتر بود، یه مخی بود برای خودش. خب چرا میفهمن اینا؟ برای اینکه اینا نقطه ضعفشون رو میفهمن اینور و میفهمن نقطه قوت داره. به قول معروف یه وقتی از آمریکا با شوروی درگیره، نگران نیستن، برای اینکه هیچ کدومشون هیچی نیستن. ولی یه وقت آمریکا با جهانی درگیر است که امام و آقا دارن طرح میکنن، میفهمه که از این جهت چه ضعفایی داره. شاید انشالله در جلسات شنبه عرایزی در این مورد باشه. وقتتون رو نگیرم، رو این خیلی باید بمونیم که یعنی چه که ما باید ولات عدل رو تبعیت کنیم تا عزتمون زیاد بشه. و این سومین نکته هم داشته باشیم. و استثمار المال، این توی متن جزوه شما اون قرائت استتمام است، بد نیست، اما این بهتره که جزواتتون که خدمتتون هست، این متن استثمار بهتره. یعنی به ثمر رساندن مال، یعنی پخش کردن. کاری مثال که زدم گران باشید اون هفته، مثال همین کاری را خدام چی اربعینی، اینا از مالشون خوب استفاده میکنن، خوب پخش میکنن. حضرت کاظم به جناب هشام میفرماد که این یه نوع نهایت مروت است. مروت بگیرین مردانگی. خودتون هم شوخی نداریم، حق نداریم اگه میخوایم یه مردانگی کامل داشته باشیم، باید اون چه دستمون هست برای خودمون فقط بر نداریم. بالاخره چرا پخش نکنیم؟ چرا اونجایی که میتونیم به بقیه کمک کنیم نکنیم؟ نه به جهت اونا، به جهت که خودت اون مروت و مردانگی رو حس کنی. یعنی اون مردانگی و عزت و عظمت میاره و ما از این جهت بیش از این باید باشیم. دیدی که گاهی متأسفانه عکسش شدیم. وقتی عالم نباشیم و با علمام ارتباط نداشته باشیم، بعد یه مرتبه بینی راندخار میشیم از امکانات جمهوری اسلامی. شما حساب کن این یارو که اینقدر حقوق، اینقدر ملک و نمیدونم ویلا داره ده اینا، اگه ماهی 100 میلیون هم حقوق میخواه، تو که کارمندی، حالا تبری نمونش هست که شما دیدین دیگه، تو اینا از کجا آوردی؟ حضرت آقا یه بار اشاره کردن، گفتن آقا اگر که حقوق دولتی طبق حقوقتون باشه که اینا رو نباید داشته باشی. این که میفرماد ای که میریخ سیم و زرز سرت، یا خودت دزد بود یا پدرت، شک نکنی. ما رأیت و ثروتون معفورتون الا جانبها حق مزید، جمله امیر المومنه دیگه، شاعر شعرش کرده. این نشون میده که ما وارونه شدیم تو قسمت هایی، به جای اینکه اونچه که دستمون از ما بهل کفایش، اونی که زندگیمونه کفایت کنه، بقیهش رو ببخشیم. رفتیم بلدین دیگه، کسانی را داریم، تازه این آماره که من میگم خیلی بروز نیست، کسان داریم در تهران شخصا 200 خونه دارن. اینا که بیشتر اینا، یا مثلا حاشیه تهران. خب چی شده است؟ خب مال همینه که اینها حواسشون، بیچارگیشون مال خودشون، بحث من نیست. بعد دیگه متن ادامه‌ش رو بلدین. اینم نکته خیلی خوبیه با ارشاد المستشیر قضاء الحق نعمه. بابا کسی که میاد از تو مشاوره میخواد، چی میگن بهش میگن مشورت میخواد بکنه، مستشیر، یعنی کسی که اومده است مشورت بکنه. به عهده ماست که کوتاهی نکنیم، باید ارشاد و مستشیر خوب روشنش کنیم دیگه. طرف مثلا یه مرتبه از ما آدرس هم که میخواد، گاهی یا طرف میگه برو از ایران، خب این نامردی است. خب بابا یه جوری راه نمایش کن که دیگه درست برسه. این ساده ترین است. نه، ارشاد و مستشیر اگه بتونید اونایی که از شما مشورت میخوان، راه نمایی میخوان، خوب راه نمایشون کنید. قضاء الحق نعمت، نعمتی که خدا بدون داده است را درست در واقع بهره ازش بردید. بله، بعدم میفرماد که روحیت روح کف الاذا من کمال العقل و فیه راحت البدن عاجلا و عاجلا. این که آدم تلاش بکنه که آزارش به کسی نرسه، تعبیر خیلی خوبیه. میگه این که تلاش کنی، الحمدلله این هست، خودتونم میدونید، حتی با یه کلمه آزارمون اگه به کسی نرسه، حضرت میفرمان تو اینم تلاش کن، خودت مواظب باش. گاهی شما متوجه نیستید خودتون. من گاهی دقت کردم تو بعضی جملات یه جوری صحبت میکنن که مخاطب تحقیر میشه. مثال میزنم، یه وقت دست میگیم که البته اگر آزارمون به کسی نرسد راحتی دنیا و آخرت داریم. این جمله خوبیه. اما اگه بگم اگه آزارت به کسی نرسد راحتی دنبال دنیا و آخرت، همین هم تحقیره. بران که انگاه تو بده، انگاه تو طلب کاری اون بده. اینقدر ظریفه با، یعنی گاهی میگن که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنن. یعنی خیلی روحی خوبی میخوان. ما اینا در حضرت امام فوقلاده دیدیم دیگه، که ما در ظریفترین مسائل هم باید مواظب باشیم که آزارمون به کسی نرسه. دیال خودتون بلدین دیگه. مثال مثلا میدونید که مثلا نماز مستحب، خب اگه جا تنها باشین یا تو خونه دونده مستحب، اصلا اساسا مستحب سالا به خصوص نماز که بسم الله رو بلند بکی. خب الان باید خواست باشه به اولای طلا بحجت نداشت. ولی اگه مادی تو مسجد آن نماز مستحبی هم بخوایی بخونی، اما اگه بلند بگی حواس پرلوش برمید، دیگه باید اینقدر روحت ظریف باشه. بابا مستحب بود نماز ظهر و عصر رو نمیگه، اما نماز مستحبی مستحب بسم الله رو بلند بگی. حال شما که میبینه اگه بلند بگی طرف اذیت میشه، باید اینقدر ریز باشید حواست که نکن. تا اینجاست میگم میخوام مسئله رو باید حواستان باشه. آزارمون به کسی نرسد، هرچه ظریف‌تر عمل کنیم خب بیشتر میفرماد راحت دنیا و آخرت نصیبمون میشه. اینا رو ما گاهی ساده میگیریم، یه جوری حرف میزنیم که آدم متوجه نمیشه طرف مقابل را یه جوری اقلش عرض میکنم تحقیرش کرده است. خودمون باید بدونیم خدا به نور بصیرت اهل البیت ما را متوجه بهترین وظایف نسبت به علما و نسبت به دین و نسبت به مردم بگردانند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.